برؤيته ومن تبعه على دعوته برحم استقانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا صاحب العصر والزمان. خوشنودی دل مبارک حضرت صاحب تعجیل در امر فرجشون. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
شب چهارم ماه محرم الحرام است. امیدواریم که خداوند علی اعلا این عزاداری ها و این عرض ادب های ما رو ساحت مقدس سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قبول بفرماید و ذخیره قبر و قیامتمون بشه انشاءالله. سالیان سال زنده باشیم در این ایام عزای پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها اقامه عزا کنیم. جهت استجابت این دعا به جلوه دعای دختر امیر المؤمنین هیبت الله زینب سلام الله علیها دوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. اولین شب جمعه ماه محرم الحرام است. امیدواریم که خداوند علی اعلی آنچه که به اولیاء خودش به جهت استفاده و بهره وری از برکات و نفحات این شب عبادی و مناجات و تعبد تا به سحر روز میکنه به جلوه عبودیت سید الشهدا علیه السلام روزی ما بگرداند. عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا به جهت فرارسیدن ایام عزای جد قریبشون سوم صلوات رو قرارتر خط بفرمایید. یه تذکری عرض کنم خدمتتون بعد انشاءالله بحثمون رو پیگیری میکنیم. روایت داریم که خداوند علی اعلی ملکی دارد که از غروب شب جمعه تا سحر روز جمعه به امر خدا در عالم و در روی زمین معلقه. از غروب شب جمعه میاد رو زمین تا سحر روز جمعه کارش اینه از جانب خدا از غروب شب جمعه از جانب خدا به ما میگه یا عبدالله ای بندگان خدا هل من تائب آیا کسی هست تو این شب عبادت و بندگی خدا پشیمون شده باشه بخواد توبه کنه در خونه خدا گدایی کنه؟ خدا میگه یه سفره خاص امشب پهن کردم هر کی بیاد میخرمش. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس شب جمعه در جواب این ملک به جهت لبیک گفتنش حد اقل کاری که میکنه 70 مرتبه بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه اون ملک از جانب خدا میگه که بشارت باد بر تو ای بنده خدا. خدا فرمود لبیک عبدی بنده من صدا تو شنیدم. لذا بیکار نباشید همینطوری که نشستید دارید گوش میدید این فضای دهان مبارکتون و لسانتون کار کنه استغفار کنید. استغفر الله ربی و اتوب. نیتتونم باشه جلوه از عبودیت امام حسین علیه السلام رو یه ذره نمکش رو به ما هم بدن. به خود امام حسین قسم بچه ها در این خوده یه ذره بخل نیست. ما ها چراغ زست تو بندگی خدا نشون نمیدیم. این خانواده خانواده این که نشون داده کسایی که برای معنویت در خونشون میان خیلی زودتر بریزه پاش میکنن و خیلی زود عطا میکنن. نمیخوام بگم تو زندگیتون از اهل به دنیا نخواهینا، نه چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره یه کسی همه جای زندگیشو همه چیه زندگیشو از اهل بیت خواسته باشه؟ هر جای زندگیشو میشینه نگاه میکنه رد پایی امام باشه. مثلا ماشینشو نگاه میکنه میگه ماشینم از امام جواد گرفته. نگاه به شغلش میکنه میگه موسی بن جعفر توسل کردم آقا این کارو برام جور کرد. هر جای زندگیش میره رد پای توسل یه امامه. چه اشکالی داره؟ دنیاتون از در این خونه بخواین. اما حرفم اینجاست، در این حالی که دنیا از اینا میخواین، معنویت هم بخواین. معنویت خوبه. بعد نشون داده اینا چون اصلا اینا هزینه شدن برای اینکه من و شما بنده بشیم، عبد بشیم. تا هدف وقایت تو عالم بندگیه دیگه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این لیعبدونه به معنای این صبح تا شب یه گوشه جا نماز پنگ کنیم فقط نماز بخونیم. ما مفسرین بلا فاصله بعد از لیعبدون آوردن ای لیعرفون، اومدیم تو این عالم که بفهمیم. هدف وقایت خلقت انسان در این عالم فهمه، شعوره. اومدیم که بفهمیم. بندم داریم میشیم چون خدا فهمو در زیر لوای عبودیت و بندگیش قرار داده. عبد بشیم. کسی اگه بنده بشه، عبد بشه در خونه خدا، چه دنیا بهش اقبال نشون بده. همه چی وفق مرادش باشه تو این دنیا، چه موقعی که یه روزی دنیا بهش ادبار کنه، پشت کنه، نه تو داراییش نه تو نداریش در خونه خدا قر نمیزن. تو داراییش سینش جلو نمیاد خیال کنه خبریه، تو اوج نداریش هم قر نمیزنه در خونه خدا، شکوه نمی کنه. اینا خروجی های درس زندگی امام حسین ها. گریه کنه امام حسین گریه کنیه که خروجیش اهل قر زدن و شکوهی در خونه خدا نیست دیگه. ته کار تو عالم ما داریم مثل سید و شهدا. زیارت عاشورا موفقیت میخونید دیگه بچه ها، زیارت عاشورا رو تو متن زندگیاتون بیارید، زیارت عاشورا بخونید، زیارت عاشورا بخونید. ویل کنید این حرفایش چرت پرتو. بعضی ها میگن نمیدونم زیارت عاشورا خوندنش سنگینه. یعنی چی سنگینه؟ من که نمیفهمم. بنده 10 سال مشغول نوشتن یه شعری به زیارت عاشورا، فقط 2 جلد اولش درباره سند زیارت عاشوراست. 10 سال هر شعری درباره زیارت عاشورا شما بگید من دیدم. یک عالم راه رفته با معرفتی که محرم بوده در این خونه ما یه جا ندیدیم که مثلا بگه آقا زیارت عاشورا نخونید برای شما سنگینه. نمیدونم این حرف کجا در میاد. البته من یقین دارم اینا بی حساب کتاب نیست، اینا اتاق فکر دارن، میشینن کار میکنن، میزنن. زیارت عاشورا بخونید خیلی خوبه. سعی کنید زیارت عاشورا تو متن زندگیتون باشه. بخونید زیارت عاشورا، مقید بشه تو روز زیارت عاشورا یه مرتبه بخونید. ولو آقا بزرگان ما رو اون ور دیدن، گفتن اون دسته از شیعیان و محبین امیرالمؤمنین که اینور میان فقیرن، یعنی هیچی ندارن، فقر اینجا میکشدشون، کسایی هن که تو عملشون چیزی به نام زیارت عاشورا نبوده. کسی اگر زیارت عاشورا نخونه بمیره فقیر وارد محشر میشه. زیارت عاشورا بخونید. من نمیگم زیارت عاشورا بخونید امام حسین رو امتحان کنید، خاک بر سر من. یه روزی که ما بخوایم یه کار کنیم که امام ما تو مقام امتحان کردن این باشیم، خیلی زشته، بی تربیتیه. میگه ما همه کار کردیم نشده، حالا یه مدت هم زیارت عاشورا بخونم ببینم میشه برای تو. 40 روز که هیچی، 400 روز که هیچی، 4 سال که هیچی، 40 سالم بخونه برای تو هیچی نمیشه. بی انصاف، تو میخوای امام حسین رو امتحان کنی بخونم ببینم میشه؟ برای تو نمیشه. اینا 5000 سال قبل از خلقت آدم ابوالبشر پیش خدا امتحانشون پس دادن. حالا من بیام، بعضی اصلا مراقب حرف زدنشون در خونه اهل بیت نیستن. آقا بعضی ما یه جمله هایی در خونه اهل بیت زدن گفتن 10 سال آدم رو عقب میندازه تو معنویت. یه ذره حواسامون رو جمع کنیم، یه ذره حرفامون رو مزه مزه کنیم، در خونه اهل بیت میزنیم. بعضی از حرفا اصلا شوخی به شوخیش هم بار داره، بار منفی داره. حداقل کاری که میکنه اینه که آدم رو تاریک میکنه، حال آدمو میگیره، نشاط آدمو میگیره، جلوه مناجات آدمو میگیره. زیارت عاشورا بخونید، زیارت عاشورا بچه ها. از همین شب جمعه که شب زیارتی امام حسین علیه السلامه، با خودتون عهد کنید زیارت عاشورا بخونید. خیلی خوبه. حلوای تنتنانی تا نخوری نداره، برای هر کسی یه جلوه داره. من چی باید بگم؟ خدا رحمت کنه مرحوم آستلی آقای قاضی رو، رحمت الله علیه. بعد از دنیا رفتنش یکی از شاگردان سلوکی ایشون خوابش رو دید، دیدود حالش یه ذره مساعد نیست. خب میدونید قاضی بزرگ دیگه یه دونه بوده دیگه، قاضی و ما ادراک قاضی دیگه، مثلا میاد لنگش مثلش چیز آنتیکی بوده. اواخر عمرش انقدر این مرد لطیف شده بوده، آب میدیده یه ساعت گریه میکرده بعد میخورده. لطیف، لطافت رو ببینید. پس میگوند آره چی شد؟ گفت پسر فاطمه رو از خوردن این آب محرومش کرده بوده. چقدر آدم باید لطیف شده باشه. اواخر عمرش میگن یخ تو دهنش نگه میداشت، یخ گاز میزد. چته چی شده؟ گفته بود آتش و سوختگی محبت امام حسین وجودم رو سوزونده، داغ همش تو مثلا احسای گرما و آتش میکنه. یه آدم عجیبی بوده، قاضی اونور. گفته بودن چهت چرا انقدر به هم ریخته ای؟ کارت گیره؟ نگهت داشتم. گفت نه اینور همه چی خوبه. پس چرا اینطوری؟ حالت برای چی بده؟ گفت این حالم حال حسرته. بودن حسرت به چی؟ گفت حسرت اینو خوردم که چرا تو دنیا به جای این که در شبانه روز یه مرتبه زیارت عاشورای با صد لعن و صد تا سلام میخوندم، یه عمر اینطوری خونده بود هر روز، چرا در روز 2 مرتبه نخوندم؟ این ور اومدم اونایی که تو شبانه روز 2 مرتبه زیارت عاشورا خوندن دیدم خیلی از من جلوتر. تعددش اونور حساب کتاب داره تو بالا پایین شدن مقامات. حالا اگه کسی اصلا نخونه اونور چه خبره؟ حالا من نمیخوام بگم ما قاضیم و 2 تا بخونیم 3 تا، نه بار سنگین بلند نه، همین یه دونه 100 تا سلام و 100 تا لعنم نمیخواد. همین قدم اول اونس پیدا کنیم با همین روالا. ها بعضی های زرم سخت میگیرن، این ور میرن. بابا اینقدر با بساط امام حسین ور نریم، اینقدر بالا پایین راحت باشید. میگه کدوم نسخه؟ میگه بابا همین نسخه که عاشق عباس میخوند تو مفادی، علما همینو میخوندن، خدا رحمت کنه آقای اخشناس رو. زیارت عاشورا که خون با همون زیارت عاشورا چشم برزخیش وا شد، همین متن زیارت عاشورای مفادی عاشق عباس بود، همینو وا میکرد میخوند. بالا پایینش نکنیم، همین بخونیم، زیارت عاشورا بخونیم. تربت میارم براش، میگه آبه این تربت اصله. میگم از کجا برات آوردن؟ میگه کربلا، میگه من قبر نرو، گفته کربلاست با همه نیت کربلا بخون. اینقدر بالا پایین نکنیم تو بساط امام حسین، تشو در بیاریم. حالا خودت به چی برسی؟ یارو اومد قدیم دهه 40 که کربلا رفتن یه چیزی بود. حالا الان یه سری قصه دارم میخورن، نمیدونم همیان میگه آه چی میشه امسال، چی میشه، چی قراره بشه، چی قراره چی بشه. از سال قبل پرشورتر اربعین به کوری چشم اونایی که نمیدونم قراره چیزی بشه. مگه بساط امام حسین دست من و تو این و اونه؟ تنها کسی که پای بساط امام حسین نشسته داره میچرخه خود خداست. میگه دلم ذهنتونه داره میبینن که از این یه دفعه به خودت بیاد، انقدر بشینیم این حرفا رو بزنیم تا دهمون هیچی نفهمیم. هر کی میشه آه چی میشه، بگو قرار چی بشه، قشنگ تر از سال بعد قبل، بهتر پرشورتر امسال میشه. من همین الان دم خوربه که رفقا میگفتم خب دیگه من تو این دهه، خب بعضی از رفقا میبینن دیگه تقریبا همه قسمت تهران دارن منبر میرم، هر روز از 4 صبح که تو غرب تهران شروع میکنن تا آخر شبش میام اینجا، همه جا دارم میرم. والله قسم، قسم حضرت عباس رو منبر دارم میخورم تومن اصلا جمعیت شلوغی جلسات امام حسین امسال قابل قیاس با پارسال نیست. خیلی عجیب تر است، مونده جاهایی که ته سینه زنی نصف جلسه هم پر نمیشه، امسال میان موکت میزن تو خیابونه میگیرن میشینن. دو 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 چارتای ماه دنیاویه میشینیم بالا پایین میکنیم، وضع اقتصادی اینطوریه، مردم خرج نمیکنن اینطوری میکنن، حکو کجا خرج نمیکنه؟ یارو اومده میگه من 20 کیلو برنج نرزشم، واقعا از نظر مالی امسال یه طوری بود نرزم نمیتونستم بالا پایین کنم، هر کی بالا پایین کردم دیدم نمیتونم تو بساط امام حسین کم بذارم. به بچه هم گفتم یه عمر برنج ایرانی خوردید، 10 روز شما هندی بخورید بساط امام حسین ایرانی بخورن، خوبه رو گذاشتم اونور. چقدر بعضی ها خوبه، همه تون اینطورید، همه مردم اینطوره. ما گوشت و خونمون با بساط امام حسین اجین شدن. نگاه به شما خودتون هم نکنن، بیرون هم اینایی که نمیان پاشون اینجا نمیکشه، اونا هم اینطوری هم. یه بچهش یه مریض میشه میریزه به هم میگه پسر فاطمه یه کاری بکن، همه اینطوری هم دیگه. ارمنیه میاد، کلیمیه میاد، مسیحیه میاد، آشوریه میاد، همه پای بساط امام حسین مغناطیس و جذبه این آقا گرفتتشون. من تو مدرسه یه شاگرد داشتم عباس میکائیلیان، ارمنی بود. یه روز بهش میگفتم، مثلا این موقع سر کلاس صحبت میشد اینا، اسم آقا میامد گله گله عشق میریخت. بهش گفتم که تو اسمت شوخی میکردم باش، میگفتم چه وضعه عباس یعنی چی؟ گوه خط قرمز من اسمم ها، با هر چی شوخی میکنی با این یه دونه من کوتا نمیام روش. جدی میگفتا؟ حالا جریان چی؟ گوه ما مادرمون کوچیک بودیم، یه شب تاسایی تب و لرز کرده بودیم، ظاهرن سرید انداخته بوده ما رو توی تاکسی و داشتیم تو پشت یه دسته عزاداری گیر میکنه. حالا ما هم تو تب داشتیم میسوختیم، تب و لرز تو ترافیک. همطوری که این دسته داشته کنارش میابده، مادرم این پنجره شیشه رو میکشه پایین، این پرچم این دسته رو میکشه، میگه عباس مسلمونا اگه کاری از دستت برمیاد این بچه هم داره بال بال میزن. گفت مادرمون گریه میکنه همیشه، میگه این پرچم رو مالیدم به بدنه. گفتم اگه این بچه هم خوب بشه به نامت اسمشو عباس میذارم. و مادرم گریه میکنه، این پرچم هنوز از تو این پنجره بیرون نورده بودن، و بغلش بلند شده بودن نشسته بودن. بعد ما حضرت عباس و هم مال شما نیست، مال مام هست. حالا اینطوریه بساط امام حسین، هر به این چی میشه، قراره چی بشه؟ خیلی قشنگتر پرشورتر از سال قبل. همه هم میرن. الان میشینیم بالا پایی میکنیم. امسال که بعیده دیگه با این وضعیت، بلیط هواپیما اینطوری زمینی شد. حالا یه همه سال رفته، امسال بعیده بریم. حالا وایسا 10 روز 5 روز بر بریم، مونده تلویزیون کلیپ ها رو نشون میده، میریزی به این ور میزنه اون ور میزنه، یه به خودت میای میبینی اربعین توی مسیر نجف. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ فوق‌العاده است. یا الله. آره بخواین این زیارت عاشورا خیلی خوب. حالا شما نگاه کنید تو این زیارت عاشورا خدا میگه مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها عرب به مصیبتی که ما فوق مصیبت باشه و مردم روی زمین بار کشش رو به اون شکلی که عادی داشته باشن نتونن بکشن، میگه رضیه رضیه ما فوق مصیبت. تنها جایی که از جلوه مصیبت در روی زمین تو دنیا خدا و اهل به تعبیر رضیه کردن برای مصائب عاشوراست. یعنی چی؟ یعنی نه قبلش بوده بعدش هم دیگه مثلش نخواهد آمد. مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، رضیه ما فوق مصیبت. اینم که به حضرت زینب سلام الله علیها میگن کعبه الرضایا، یعنی خانومی که یه کعبه فرضش کنید، مصیبت نه، مصیبت از جنس رضیه دورش هی طواف کرد، کعبت و رضایا. از یعنی این زینب. حالا شما نگاه کنید امام حسین علیه السلام تو اوج مصیبت، خداوند متعال دیگه به قول یه بنده خدا یه ولی خدا میگفت دیگه اگه خدا یه بنده رو با تش چقدر به چلوندش، میشه امام حسین ته گودال برزه. همه جماعت وایستاده بودن شکوه ابی عبدالله رو در خونه خدا ببینن، قُر زدنش رو ببینن، هر چی شنیدن هی دیدن گفت لا معبود سواک، رزم به رضا و تسلیمم به. این یعنی خروجی عاشورا، این یعنی پیام، این یعنی که گریه کنه امام حسین اگه میخواد سنخیت پیدا کنه با اربابش با کربلا، این عشقش خروجی داشته باشه. یعنی این دیگه بابا تهش مثل امام حسین ما کجا کم میاریم تو زندگی، تهش حسین بود اونطوری که لا معبود سواک. حالا این بار روانی داره، اصلا بار روانی داره، یعنی این که تو بدترین شرایط تو اصلا ادا در بیار بگو لا معبود سواک، خدا یا حسین اونجا گفت لا معبود سواک، من کجا با حسین گفتن کجا، من به هوای ارباب منم اونو تکرار میکنم، حالت چقدر خوب میشه. بعضی از کلمات اهل بیت بار داره، بار روانی داره، بار مثبت داره، حال آدمو خوب میکنه. ببینید امام حسین علیه السلام بعد از شهادت حضرت علی اصغر، اینا رو ما تو روزه ها میگیم تو اوج گریه و اشکید، اون جنبه های تربیتیش خیلی لحاظ نمیشه تو روزه، در حالی که سر ماندگاری روزه و تر و تازه بوندن روزه های امام حسین بعد از 14 قرن به خاطر اینکه توش رشد و تربیت دیده شده. دقت کنید به این جمله که من میگم، مثلا شما نگاه کن روز 8 روز حضرت علی اکبر، از صبح تا شب وقت میدی 10 میری روزه علی اکبر گوش میدی. روزه علی اکبر که جدید نمیشه که، حالا بگیم مثلا امپارسال اینطوری میخوندیم، برای تنوع امسال بیام بگیم به جایی که نیزه زده بودن مثلا روزه حضرت عباس برای حضرت علی اکبر بخونیم، تنوع همونه. 14 قرن مقتل یه روزه داره، همه هم همونو میخونن، حالا بعضا با یه زبان حال بالا داره، اصل همونه. شما یه روز علی اکبر از صبح تا شب 10 20 که بری روز علی اکبر گوش بدی پاش گریه میکنی. عادی نمیشه برات. آخرین روز علی اکبره که ساعت 2 نصف شب گوش میکنی، حالت اگر بهتر از اون حالی که اولین صبح اولین جا گوش دادی بهتر نباشه، کمتر نیست. غیر اینه چند سال در روز علی اکبر، چند سال روز علی اصغر داری، چقدر عباس روزه گوش دادی؟ هنوز که میشنویم که انا اولین بار روزه این آقا رو داریم گوش میدیم، میخواد بند بند مفاصل بدنم از همدیگه گسسته بشه، میریزیم به هم. این تر و تازه بودن روزه برای چیه؟ مگه ما کم واقع داشتیم توی تاریخ؟ چرا حرفی از اونا نیست؟ اگر بحث از بستن آب بوده، فقط سر ماندگاری عاشورا به آتش آب بوده، که خب معاویه تو صفین هم بر لشکر امیرالمومنین آبو بست. اگه به بستن بحث مصلح شدن و تیکه تیکه شدن و له شدن اجسام باشه، شما برید تو تاریخ تو جنگ گلادیاتور ببینید با بدنها چی کار میکردن. تو همین احد ببینید که این وحشی با بدن حضرت حمزه چی کار کرد. پس سر ماندگاری عاشورا به این چیزا نیست، البته مهمه، اما این که روزه این تر و تازه اینطوری مونده، معلومه توش یه رشد تربیته. تو رو خدا بچه، روزهایی که گوش میدید تو فضای روزه وظیفتون همونه که انجام میدید، بعد گریه کنیم، داد بزنیم، جزع کنیم، خودمونو بزنیم، خونسا نباشیم پای بساط روزه امام حسین. خب این هست. اما بعضی موقع تو خلوت ها این روزه هایی که باش گریه میکنید، یا مثلا به فرض مثال به همه تو میرزه تو خلوت هاتون بشینید، از تمام زوایا اون روزه ها رو برای خودتون بازبینی کنید، بهش فکر کنید، خیلی چیزا گیرتون میاد، فکر کنید به روزه. بعد اون وقت وقتی که با فکر گریه میکنید، خودتون حس میکنید که خیلی متفاوته، خیلی متفاوته. تو روزه علی اصغر چقدر ما با این جمله گریه کردیم که میگه وقتی امام حسین علیه السلام علی رو با اون شکل داشت میبرد پشت خیمه، یه جمله ای رو آقا خیلی تکرار میکرد، هی میگفت چون خدا داره میبینه برام راحته. آها، این جمله امام حسین خیلی بار داره. میدونی یعنی چی؟ یه موقع به آقای حق‌شناس گفته بودن از این جمله امام حسین چی فهمیده میشه؟ همون کمترین چیزی که فهمیده میشه یعنی این: اگر مصیبت حضرت علی اصغر در روز عاشورا نبود، مصیبت به حد اعلا نمیرسید. اون چیزی که مصیبت رو در کربلا به حد کمال رسون، تهش رسون، مصیبت این 6 ماه بود. و معلوم میشه هیچ مصیبتی اون روز بالاتر از مصیبت این بچه برای امام نبوده، چون بالا سر عباس نگفت چون خدا داره میبینه برام راحته، حتی بالا سر علی اکبر هم نگفت، گفت علی دنیا بعد کل افا، گفت امام رسالت خدا رحمت رو قطع کنه، رحم منو قطع کردی، اینا رو گفت، اما نگفت چون خدا داره میبینه برام آسونه. معلومه اگر تو مصیبت علی اصغر خدا رو از این مصیبت جدا میکردی، امام حسین اونجا دق میکرده، چون خدا داره میبینه برام آرومه، راحت. خب بار تربیتیش، تو بدترین شرایط تو زندگیت، همه چی رو سرت خراب شده، داغون، له، یه مرتبه تو خلوتت به خودت بگو چون خدا داره میبینه برام آسونه. ببین خدا با چی کار میکنه. نوشه جونت هرچی گیرت اومد دیگه من بازش نمیکنم. همینو بگو، همین جمله امام حسینو همینو بگو، بگو چون خدایا تو داره میبینی برام آسونه. آخه بعضی موقع ادا در آوردن هم خودش توفیق میخواد. ما بعضی موقع ادای اینا رو در بیاریم هم رشد میکنیم، ادا در بیاریم، یعنی به کنه معرفتشون هم نرسیم، ما ادا در بیاریم. خدا همین هم دوست داره. زمان فرعون یه دلغکی بود میومد صبح پیش فرعون، دلغک بازی هم میورد، میخندودش، تفریحش بود. یه بعد از یه مدت برگشت به این دلغک، گفت چقدر هر کارا تکراری شده دیگه، من خندم نمیگیره، کار جدید بلد نیستی؟ گفت منو بده چیکار کنم؟ گفت بلدی ادای موسا رو در بیاری یه ذره بخندیم؟
گفت بلدم.
گفت فردا اومدی ادای موسا رو در بیار.
گفت باش.
دلغکه فردا اومد لباسش رو مثل لباس موسا پوشید، عصایی مثل عصای موسا برای خودش درست کرد، لحن موسا رو میگرم، صبح میومد پیش فرعون میشد موسا، ادای موسا رو در میآورد، بعد فرعونم هرر میخندید. اومدم به موسا گفتم موسا دلغکه شده در بقان معروف دلغکه، کار تو رو داره، اداد تو رو در میاره، فرعون میخنده. خب حالا چیکار کنم؟ تموم شد. تو جریان باز شدن نیل که اینا همشون غرق شدن، این دلغکه غرق نشد، خدا اینو نجاتش داد. خیلی به موسا برخورد. در اولین ملاقاتش در کوه طور با خدا انقدر ذهنشو درگیر کرده بود، گفت خدایا این صبح داشتم ادا منو در می آورد، باعث خنده فرعون شده بود برام، من همشون رفتن یه دونه رو نگه داشتی. چرا؟ خطاب رسید، موسا انقدر تو این عالم خاطر تو میخوام، نگاه کردم این ولو به مسخره داره ادای تو رو در میاره، دلم نیمد کسی که ادا موسا رو هم در میاره باش اون کار کنم که بقیه کردم. دیدم مثل تو لباس میپوشه، لعنش رو مثل تو میکنه، مثل تو را میره، ادای تو رو در میاره. خب به آقای بهادینی گفتن آقا بعضی یه جایی رفتیم یه عده‌ای برای اینکه خودنمایی کنن شب بلند شدن نماز شب خوندن، تابلو بود داشتن ادا در می آوردن. آقای بهادینی فرموده بود ادا در وردنش هم توفیق میخواد، چرا شما نکردید؟ بعدشون فرمود شما اصلا بلند شید نصف شب نماز شب بخونید که ادا در بیارید، ببینید میشه؟ برای همه میشه؟ بعضی امور معنوی ادا در آوردنش هم یه حساب کتابی داره. ما کجا و حسین کجا؟ خدایا حسین تو مصیبت علی اصغر. چه مصیبتی بوده؟ گفت خدایا چون داری میبینی برام آسونه، حالا ما تو شرایط سخت، یه بنده خدایی یه بچه 6 ساله داشت از رفقای ما بود، سرطان گرفت مرد، خیلی بیتابی میکرد، خیلی بیتابی میکرد. یه روز با خودم تو خانه بودم، امام حسین میخوام برم همینو بهش بگم، یه کاری کن بشه دیگه، خدا شاهد. من بهش گفتم نیومدم مثل همه قرم صدقت برم ترحم کنم آرومت کنم بگم نه اینطوری مصیبت، هیچی هم برای پدر مادر مثل مصیبت اولاد نیست. خدا به آبروی امیرالمومنین هیچ پدر مادری رو به مرگ و مصیبت اولادش امتحان نکنه. اونایی هم که پدر مادر زندن اولاد از دست دادن، خدا به آبروی امیرالمومنین صبر بهشون بده. گفتم آره، گفتم من نیومدم کسای دیگه، آخه میرفتن قرون صدقش میرفتن اتباب ترحم چیز، گفتم من نیومدم اینو بگم. گفتم مشتی تو گریه کنه امام حسینی، تو سینه زنی، حالا خدا داده یه روزم خواسته بگیره. اما نمیخوام بگم که سخت نیست، خیلی سخته، ما نمیتونیم حال تو رو چی میکشی الان، اما تو گریه کنه بساط امام حسینی. تو مصیبت حضرت علی اصغر آقا اینو گفت، معلومه مرگ اولاد خیلی مهمه، حسینم که باشی با اون توان یه جا کم میاری ها. اما آقا تو اون شرایط اینو گفت، تو هم به عشق امام حسینو بگو. یه دفعه زد زیر گریه، خیلی گریه کرد، یه دفعه اصلا موهای بدنم درست نشد، یه دفعه سرشو بلند کرد گفت خدایا تو داره میبینی دیگه از امروز برام آسونه. تمام شد. میگو به خدا شیخ عباس مثل آب یخی که ریخت در اون، انگار ننگا بچم میشه. کلام امام محدود در زمان و مکان نیست، امام محدود نیست، امام کلامش تالی تلو قرآنه، همیشه تر و تازه است. روزش هم همینه. لذا شما شادی که بعد از گریه امام حسین میبینید جنس فرحه با همه شادی ها و فرحه ها فرق میکنه. گریه کردی، داغون، سینه زدی، عرق، چراغا رو روشن کنه، چه حال خوبی داره آدم. اون حال چند، اون فرح رو کجا، تو چه بساطی تو دنیا میتونید پیدا کنید؟ چقدر پول بدی یه ذره شو برگردونه؟ نیست. اون همین جاست. بچسبید در این خونه رو، جای دیگه هم نری، رفیقاتون هم بیارید تو این بساط. هر کدومتون امشب شب جمعه است، با امام حسین عهد کن، بگو تو کل سال یه دونه میخوام برات مشتری بیارم. اگه همه شما سال دیگه با خودتون یه نفر رو بیارید، این جمعیت الان تو خیامون که هیچی تو بیرون هم نشستن، و تمام مال بگی بگوی حضرت زرمه یه نفر رو با حسینت گره زدن. خودخور نباشید، تکخور نباشید تو بساط امام. دست رفیقتون هم بگیرید بیارید. حبیب داشت میرفت کربلا، دید مسلم ابن اسجد تو بازاره، دوتا پیره من بهش گفت مسلم اینجا چی کار میکنه؟ گفت اومدم حنا بخرم، محاسنم و حنا بگیرم. رفت و فکر، گفت چی شد؟ گفت این همه حنا گذاشتی تو محاسنت، رنگش رفت، میخوای ببرم یه جایی حنایی به یه خذابی کنی محاسنتو، هیچ وقت رنگش نره، تازه قیامت دست بندازه زیر این محاسن قشنگت، جلو حضرت زهرا افتخار کنی به خضاب محاسنت. گو چی داره میگه حبیب؟ حرفا یعنی چی؟ گو بیا اگه میای بی ببرم به یه جایی هست. کجا؟ بریم کربلا. گو چی داره میگه؟ گو آره پسر فاطمه وسط یه مش گرگ تو بیابون محاصره شده. گو بریم. گو پس زود باش برو با زن و بچت ودا کن، برو. گو نه بریم، یکی رو میفرستم میگم مصطفی بن اسجد بگید رفت کربلا. گو یعنی چی؟ نه نمیخوام. گو میترسم به همین اندازه زن و بچم دست با گیرم بشن از جا بمونم. گو بریم. اومد رفیق حق رفاقت دست مصطفی گیره، اومدن کربلا. موقعی که اومدن کربلا، حالا چی شد، چه اتفاقی افتاد، روزی که زمانی که مسلم بن اسجد به شهادت میرسید، آخرین لحظات عمرش بود، آقا سید الشهدا اومد بالا سرش، مسلم بن اسجد زودتر از حبیب شهید شد. آقا که اومد سرش رو گرفت بالا، گفت آقا حبیب دم دست هست، بگید بیاد کارش دارم. آقا فرسا گفت بگید حبیب بیاد رفیقش کارش داره. اومد بالا سرش، خیلی خون ازش رفته بود چون پشت گردنش رو زده بودن، از پشت گردنش خون همینطوری آمده و محاسنش قرمز قرمز خونی شده بود. تو همین حالی دستش انداخت زیر محاسنش، گفت حبیب رنگ محاسنم خضابم، اونی هست که فکر میکردی جلو حضرت زهرا آب رو داریم کنه؟ کاره همونه. بعد چششو بالا کرد، گفت خدایا تو شاهد باش این حبیب حق رفاقت رو تو این دنیا در حق من تمام کرد. امام حسین گفت حق رفاقت رو چجوری در حق تو تمام کرد؟ گفت این که دست منو گرفت اوورد که الان سرم تو بغل تو باشه. دست یه رفیق تو بیار بذار تو دست سید و شهدا، حال تو هم خوب میشه. شب جمعه از خوش بالونه که امشب کربلا. این السلام یا ابا شهدا امسال دیوونه کرده، من هم ورودیه دیگه، باب شهداست. از اونجا که آدم میرید روبرو گودال در میایین، این السلام باب شهدا خیلی خوب. ایشالله یه سفر کربلا با بچه های ریحانه بیرق و ورداریم و بریم کربلا ایشالله. یه شب جمعه همه با هم دیگه قرار بزنیم، حسین آقا بگه مثلا باب قبله فلان ساعت اونجا بشینیم، همه میشه ها، شدنیه، بخل در این خونه نیست. همه همین الان نیت کنیم، اگه نشد میشه. فقط حواسمون رو جمع بشیم بچه، از این بساط یه دفعه جا نمونیم، ترماه نشیم. ترماه خیلی داستان سوزناکیه، چون میدونیم ترماه سوگلی امام حسین بود، خیلی دوستش داشت، عاشقش بود. همینقدر بهتون بگم ترماه و امام حسین یه طوری دوست داشت، تو مسیر وقتی که سفره مینداختن آقا میشست چشم مینداخت ترماه کجاست، میگو بی پیش پیش خودم بشین، براش لقمه میگرفت میداد دستش، اینطوری بود. تو منزل بنی عسقلان گفت آقا من اینجا رفیق برم اینجا اونا رو بیارم، آفرمودش میترسم دیر برسی ترماه نرو، گفت آقا میرم میام، گفت دیر میرسی یا نرو، گفت میرم. رفت. موقعی که برگشت کربلا واقعا رفت رفیقاشو، وقتی که برگشت دید سر بالا نیلند. بعد شک نکنید اگه نمیرفت ترماه جز شهدای کربلا بود. جا نمونیم. شبا بخواین ازش، نمیدونم التماسش میکنید، نمیدونم چیکار میکنید، چجوری بهش میگی، گاه منو برا خودت نگه دار. آخ 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 یه چیزی یادم افتاد بگم. میگم خیلی خوبه، خیلی خوبه. چی یادم افتاد اصلا؟ باور کن بلچه از آدم خیلی وقت پیش مطالعه میکنه، بعد میبینه یه دفعه یه جا روزی میشه. الان به دهنم افتاد حسین جان ما رو برای خود نگرده. یاد چی افتاد؟ میگه تو مدینه تو این داستان یه سری ها میتونن خیلی راحت وصل بشن ها، خیلی باب داره که از طریق این کانال با امام حسین آدم یه چیزایی بگه تو خلوتش. تو مدینه اینا وقتی که داشتن رد می شدن تو سه تا منزل مدینه که گذشته بودن، یه جا نشستن برای نماز و بیتوته کردن و اینها. حالا بعضی گفتن بوریر، بعضی گفتن نافه، حالا بوریر یا نافه مهم نیست. اومد پیش امام حسین گفت آقا میخوام یه چیزی بهت بگم. گفت بگو بوریر. گفت از مدینه یه سگی دنبال ما راه افتاده، این هرچی من میزنمش نمیره، بلندش کردیم توی یه منزلی، بردیمش انداختیم توی یه قریه‌ای، یه منزل دور شدیم دیدیم دوباره پشت کاروان. چی کارش کنیم این سگه رو؟ آقا برو بیارش ببینم خبرهایی هست. رفتن سگر رو برداشتن آوردنش پیش امام حسین، برای اینکه فردا نگه حسین خودش حرف زد، تصرف کرد به زبان آدم، چون این سابقه هم داشته بدونید. امیرالمومنین پیغمبر تو مسجد داشت نماز میخوند، نماز تموم شد یه دفعه یه یارو اومد تو مسجد، عربده کشید داد و بیداد، لباس جر و جر، صورتش یه ذره خراشیده، گفت یا رسول الله این چه وضعشه؟ پیغمبر گفت چته؟ چرا داد میزنی؟ گفت ببین چه وضعی شدم؟ گفت مگه چه شده؟ گفت یا رسول الله داشتم میومدم یه سگی تو همین نزدیک این مسجد بود افتاد به جون من، این وضع کرده، من به نمازم هم تازه نرسیدم. پیغمبر گفت من یه حیوان علکی به سلمان گفت سلمان بیا اینجا ببینم جونم آقا، گفت برو سگر رو هده بیار. حالا همه هم وایستادن هیچ کی نمیره. به قدرت خدا پیغمبر تصرف کرد زبون همه آدم ها حرف زد که فردا نگه پیغمبر خودش در آورد. پیغمبر نشست به این سگ دست کشید اینجای پوزش، گفت برای چی اینو اینطوریش کردی؟ گفت یا رسول الله، سگه گفت این داشت می آمد مسجد، از در خونه امیرالمومنین رد شد چون نگاهش به خونه علی افتاد، یه حرف زشت به علی زد، شانس آورد در روینه میکشتمش، به علی حرف زشت زد، سگه میفهمید. اینو تو دیده بود امام حسین، گو بره بره بیارش ببینم. بعد گو همه بشنوه، نشست این دستش رو گرفت زیر پوزه این سگه، گفت چرا دنبالم را افتادی اومدی؟ حرف زد، گفت حسین جان مدینه بدون تو طاقت ندارم توش بمونم، مدینه بدون تو برام سنگینه. مد شهر شهر نیستش که. ازا منم با تو زدم بیرون. بعد بره میگه یویدم سگه یه نگاهی کرد برگشت گفت حسین جان میذاری برات بمونم؟ بذار دنبالت بیام شاید یه جا به کارت بیام. یعنی امام حسین لقمه گذاشت تو دهن این سگه، بعد دستشو برد بالا گفت خدایا تو شاهد باش این سگ برای من مقامش از مقام سگ اصحاب کهف بالاتره. امشب بهش بگویه باشه که شب جمعه است دیگه، بگو حسین جا بذار من برا تو بمونم، بذار یه گوشه این بساطت ما باشی. حسین جان جامو تو بساطت، به کسی دیگه ای نده. بهش بگو بالاخره ما هم یه جایی به کارت میای. صلی الله علیک یا مظلوم یا عبد و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا. شب جمعه است، همه دیگه جسما تو اینجا باشه، همه دلا کربلا. ما بقی تو و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. میکشی مرا غزه. ابو بصیر میگه اومدم پیش امام صادق آجان کسی کربلا بره شب جمعه چی گیرش میاد؟ آفرمود ابو بصیر مقید باش هر شب جمعه حسین ما رو زیارت کن. فرمود ثلث آخر شب که میشه 124,000 پیغمبر و انبیا و اولیا و اوصیا میان رو در روی حرم اربابمون میستن، اما کسی وارد حریم روزه نمیشه. خطاب میرسه چرا نمیای تو؟ همشون متفق قلقل میگن آخه ظاهر خاص امشب این آقا مادرشه. لذا امام صادق فرمود ابو بصیر یهو میبینن یه خانوم قد خمیده ای داره میاد. فنادا به صوت الحزین یا بنی قتلوا و ذبحوا و من ماء الملعود ما عرفوا. حالا همه با این آن دلامونو وارد روزه کنیم. السلام علی حسین و علی خرج کنید این صداتونو، یه روزی میشه یه مش پنبه تو دهنامون میسارن. یه حسین دیگه نمیتونیم بگیم. تموم شد شب چهارمه.